این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نه. وزیر خارجه آمریکا میگوید نزدیکی ایالات متحده و سوریه برای لبنان هزینه‌ای نخواهد داشت. وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی خبر داد. و ارتش پاکستان تهاجم به ستیزه جویان را آغاز کرده است. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این ششم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 26 آوریل 2009 میلادی. در پایه پیشبینی ها هوای فردا دوشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و شاهد حضور خورشید خانم خواهید بود که دمای هوا رو از 9 به 19 درجه میرسونه. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را میشنوید، اما ابتدا مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی
شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز تعهد کرد که نزدیکی ایالات متحده و سوریه هرگز به قیمت قربانی کردن لبنان انجام نخواهد گرفت. خانم کلینتون پس از دیدارش با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان همچنین گفت که از برقراری روابط اخیر دیپلماتیک میان بیروت و دمشق دلگرم است. وزیر خارجه آمریکا در حالی بدون برنامه‌ریزی قبلی به لبنان سفر کرده که این کشور در آستانه انتخاباتی پارلمانی است که احتمال می‌رود گروه شیعی حزب الله در آن پیروز شود. حزب الله لبنان و متحدانش از پشتیبانی سوریه برخوردارند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعضای یک تیم تروریستی را دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی ایرنا ایرنا از قول آقای محسنی اژه‌ای می نویسد اعضای این گروه قصد داشتند چندین انفجار در تهران انجام دهند. وزیر اطلاعات ایران به هویت و شماره این دستگیر شدگان اشاره نکرد و صرفاً آنها را عوامل صهیونیست ها خواند. ارتش پاکستان می گوید روز یکشنبه عملیاتی تهاجمی به ستیزه جویان طالبان در یکی از مناطق شمال غرب این کشور را آغاز کرده است. به گفته مسئولان ارتش در این عملیات تهاجمی ده ها ستیزه جو از جمله یکی از فرماندهان اصلی آنها در منطقه دیره سفلا کشته شدند. بر پایه گزارش ها در این عملیات یکی از ماموران انتظامی پاکستان نیز جان باخته است. مسئولان بهداشت جهانی به سرعت دست به کار شدند تا از گسترش نوع جدیدی از ویروس آنفولانزای خوکی که در مکزیک بروز کرده پیشگیری کنند. این بیماری در مکزیک باعث مرگ 81 نفر و بیماری احتمالاً 1000 نفر دیگر شده است. در نیوزلند 25 استاد و دانشجو که در پی دیداری از مکزیک با آکلند بازگشته بودند در قرنطینه جای گرفته و قرار است امروز معاینه شوند. و آخرین خبر این که بعد از ظهر یکشنبه رقابت‌های قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی تیم استقلال به پایان رسید. در دیگر دیدار امروز زوباهن که برای قهرمانی تنها به یک تساوی نیاز داشت با شکست 4-1 در مقابل فولاد در ردیف دوم جدول قرار گرفت. آقای قویمی
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. صلح در خاورمیانه آیا امکان پذیر است؟ ملک عبدالله دوم پادشاه اردن میگوید بدون دخالت باراک اوباما بین اسرائیل و فلسطینی ها صلحی میسر نخواهد شد. در حوادث تروریستی چند روز اخیر در عراق که منجر به کشته شدن 70 زائر ایرانی شد چه کسی مقصر است؟ با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو میکنیم. پس از یک هفته که از دیدار و گفته های بحث‌انگیز محمود احمدی نژاد در ژنو میگذرد، یک روزنامه سوئیسی از محتوای گفتگوی رئیس جمهوری ایران با همتای سوئیسیش پرده بر می‌دارد. پیدا کنید پرتغال فروش را. پس از نزدیک به یک هفته از توزیع پرتغال‌های اسرائیلی در ایران، هنوز روشن نشده که چه کسی این پرتغال‌ها را وارد کرده بود. از شیوع ویروس آنفلانزای خوکی در مکزیک هم گزارشی خواهید شنید. و همچنین نگاهی داریم به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و گفتگو با دو کارشناس فوتبال. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی ابراز عقیده کرد که بدون دخالت رئیس جمهوری آمریکا صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها میسر نخواهد شد. پادشاه اردن تأکید کرد که به طور کلی این معضل تنها در زیر سایه چتر حمایتی آمریکا میتواند حل شود. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC باور راسخ خود را به نقش ایالات متحده آمریکا در شکل دادن به روند صلح اسرائیل و فلسطینیان تاکید کرد و گفت بدون دخالت پرزیدنت اوباما دو قوم یهود و فلسطین راه به جایی نخواهند برد. ملک عبدالله دوم افسود اگر امر صلح تنها به بازیگران فلسطینی و اسرائیلی آن سپرده شود، ما به جایی نخواهیم رسید و صلح پایدار تنها با تصمیم قاطع رئیس جمهور آمریکا برای واداشتن آنان به گفتگو و در زیر سایه چتر حمایتی ایالات متحده میتواند به دست آید. پادشاه اردن با اشاره به جنگ‌های اسرائیل در لبنان و نوار غزه هشدار داد که اگر در 18 ماه آینده حرکتی در جهت پیشبرد صلح دیده نشود، پیکار دیگری در منطقه بروز خواهد کرد. ملک عبدالله دوم همچنین به سفر ماه آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسرائیل به واشنگتن اشاره کرد و گفت در پایان این سفر وی منتظر نشانه‌هایی از تجدید تلاش‌های آمریکا خواهد بود. ولی اگر پس از دیدار نتانیاهو از واشنگتن نشانه روشنی از چگونگی برخورد آمریکا با دشواری‌های موجود ارائه نشود، حسن نیت نسبت به قصد ایالات متحده از بین خواهد رفت. پادشاه اردن خاطر نشان ساخت که اسرائیل بین پیوستن به جامعه ملت‌های منطقه و انزوا باید یکی را برگزیند و هشدار داد که تأخیر در پیشبرد گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین برای هر دو ملت فاجعه بار خواهد بود. ملک عبدالله دوم پیش از این نیز طی سخنانی در مرکز استراتژیک و پژوهش‌های بین المللی گفته بود که ایجاد کشور مستقل فلسطین در گفتار و کردار باید بدور از ابهام و موضع اصلی آمریکا باشد. وی که هفته گذشته با پرزیدنت اوباما و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود، به این نکته نیز اشاره کرد که اسرائیل با ساختن آبادی‌های غیرقانونی به اخراج عرب‌ها، مسلمانان و مسیحیان از اورشلیم پرداخته و ایالات متحده باید جلوی چنین اعمالی را سد کند.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن، در گزارش دیگری در تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حوادث تروریستی اخیر در عراق را که منجر به کشته شدن بیش از 70 زائر ایرانی شد، نشانی از طراحی آمریکا دانست. پیشتر اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی القاعده نشانه برد و اعلام کرد که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته و برنامه ریزی شده زائران ایرانی را مورد هدف قرار داده باشد. در همین رابطه همکارم مهرزاد پدرام با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در لندن گفتگو کرده و نخست از او میپرسد که چه ارتباطی ممکن است بین آمریکا و گروه‌هایی چون القاعده که احتمال می‌رود در پشت پرده این گونه وقایع باشند وجود دارد.
خب این برمیگرده قربان روی این مسئله که دولت جمهوری اسلامی آمریکا رو به نوعی بانی سنی ها در عراق میدونه و همواره میشه گفت از زمانی که عراق اشغال شد به نوعی دست آمریکا رو در حمایت از سنی ها و برقراری یک حکومت به اصطلاح در خواستش که برقراری یک حکومت سنی در عراق با همخوانی با بقیه کشورهای عربی یک چنین اتهامی رو همیشه به آمریکا داده. در همین رابطه و در همین اقداماتی که به نام القاعده هم مطرح میشه، جمهوری اسلامی به نوعی همیشه دست عربستان سعودی و کشورهای دیگه سنی همسایه عراق رو در جهت حمایت از سنی ها و کمک به سنی ها در جهتی که مخالف با منافع شیعان باشه همیشه قلمداد کردن. امروز به لحاظ اینکه مسئله روابط بازسازی روابط یا مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرحه، جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی میکنه که زمینه‌هایی برای اینکه به خودش یک موقعیت ممتاز در صورتی که چنین مذاکراتی بخواد آغاز بشه بده و از این ماجرا به عقیده من داره سعی میکنه استفاده بکنه، همونطور که از ماجراهایی از قبیل بازداشت خانم صابری و غیره هم برای اون منظور میخواد استفاده بکنه، از این فرصت هم برای اینکه موقعیت خودش رو برای مذاکراتی که احتمالاً ممکنه صورت بگیره قوی تر بکنه، این نوع مسائل رو مطرح میکنه که در اصل به صورت طلبکار سر پشت میز مذاکرات قرار بگیره.
آقای خانساری، در نظر بسیاری از تحلیلگران خط سیاسی باراک اوباما متفاوت از جورج بوش هست. ما در حال حاضر شاهد رویکرد جدیدی از سوی باراک اوباما هستیم، رویکردی که به هر حال بر اساس تعامل با ایران هست. اما به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران هنوز تصمیم نگرفته که چه واکنشی به رویکرد جدید کاخ سفید و دولت جدید واشنگتن نشون بده.
در شرایط فعلی اینطور به نظر میاد، تا زمانی که مذاکرات صورت نگرفتن، اوباما به نوعی داره با ایران بازی میکنه و جمهوری اسلامی هم داره به نوعی با آمریکا و اوباما بازی میکنه. قصد ایران این هستش که اگر مذاکراتی صورت میگیره، اینها در یک شرایط ممتاز و به صورت طلبکار برن. یعنی مثلا سر میز که مذاکرات شروع میشه بگن ما خانم صابری رو که برای شما جاسوسی میکرد مثلا آزاد کردیم، ما علارغم اقداماتی که شما علیه شیعان در عراق میکنید ما با شما میشینیم به لحاظ مسائل بزرگتر، ولی شما باید بدونید که باید به ما امتیازهایی رو در قبال این بدید و سعی کنن از این طریق دستور جلسه رو به نوعی تغییر بدن که فشار روی اونها روی مسائلی که برای آمریکا و برای دنیای غرب مثل پرونده هسته‌ای مهمه، فشار روی اونها کمتر بشه و توجه به سوی دیگری کشیده بشه.
در سال آخر، این که شما با توجه به نشانه‌های موجود و با توجه به بازی‌های سیاسی که الان هست، تحرکات سیاسی که ما داریم می‌بینیم، چه پیش بینی می‌کنید؟ آقای خانساری، در ادامه راه چه پیش خواهد آمد؟ روابط بین تهران و واشنگتن چه خواهد شد؟
دولت آمریکا علت اینی که این روش رو در پیش گرفته به لحاظ این هستش که می‌خواد در پایان هر نوع برخوردی با جمهوری اسلامی به اون نتایجی برسه که به طرق دیگه در دولت بوش به اونها دست پیدا نکرده بود. انگیزه آقای اوباما با تغییر دادن لحن سیاسی دولت آمریکا این نیست که بیاد راجع به مسئله شیعیان یا خانم صابری با اینها وارد مذاکره بشه. برای آمریکا دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی که ایران غنی‌سازی رو پایان بده، سیاست خودش رو در منطقه خاورمیانه در تحریکاتی که علیه منافع ممالک منطقه و اسرائیل و فلسطین میکنه تغییرات اساسی بده. اگر جمهوری اسلامی بخواد با به اصطلاح اختراع مسائل جدیدی اون ماجرا رو کم رنگ بکنه یا از صحنه خارج بکنه، به نظر من موفق نمیشه. اگر انگیزه جمهوری اسلامی این نباشه که به نوعی روی این مسائلی که برای آمریکا و غرب حیاتی است بخواد انعطاف واقعی از خودش نشون بده، پیش بینی من این هستش که مذاکرات جایی کشیده نمیشه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گذشت یک هفته از دیدار بحث‌انگیز میان رئیس کنفدراسیون سوئیس و رئیس جمهوری ایران در شهر ژنو، یک روزنامه سوئیسی به درون مایه نامه‌ای پرداخته است که رئیس کنفدراسیون سوئیس در آن به مواردی چند از این گفتگو اشاره کرده و گفته است آقای احمدی نژاد در این مذاکرات از روابط موجود بین ایران و آمریکا ابراز ناخرسندی کرده، که همکارمان در گزارشی به آنها پرداخته، شهرام میریان.
پیش از شرکت در همایش ضد نژادپرستی در شهر ژنو، محمود احمدی نژاد در هتل اینترکانتیننتال این شهر گفتگوهایی با هانس رودولف مرتز رئیس کنفدراسیون سوئیس داشته است که 2.5 ساعت به درازا انجامید. در پی این گفتگو که با اعتراضهایی به ویژه از سوی اسرائیل همراه بوده، رئیس کنفدراسیون سوئیس که از او به عنوان رئیس جمهور هم یاد می‌شود، از این دیدار دفاع کرده و گفته است کشورش 30 سال است حافظ منافع و علاقه آمریکا در ایران است و انجام چنین گفتگوهایی در نزدیکی مناسبات میان تهران و واشنگتن سودمند است. حال پس از گذشت یک هفته از این دیدار بحث‌انگیز، روزنامه نوی زوریش سایتونگ به درون مایه نامه‌ای پرداخته است که رئیس کنفدراسیون سوئیس برای شورای ملی کشورش نوشته. بر اساس این نامه، محمود احمدی نژاد در دیدار خود با رئیس کنفدراسیون سوئیس گفته است کشورش نسبت به اوضاع احوال کنونی حاکم بر روابط تهران واشنگتن خوشحال و خرسند نیست و خواهان تغییر است و انتظار دارد نخستین گام از سوی آمریکا برداشته شود. رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت دگرگونی‌های اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران همچنین گفته است پرزیدنت اوباما در شرایطی است که اگر بخواهد می‌تواند چنین تغییراتی پدید آورد. رئیس کنفدراسیون سوئیس در ادامه این نامه خود یادآور می‌شود که محمود احمدی نژاد از او خواسته است این پیام را به واشنگتن ارسال کند. سرنوشت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، کمینک در زندان اوین به سر می‌برد. دیگر موضوعی بوده است که در دیدار ژنو مطرح شده و رئیس جمهور ایران روشن ساخته است که مسئله رکسانا صابری از دید او موردی ناخوشایند است. ناپدید شدن دیگر شهروند آمریکایی به نام رابرت لوینسون در ایران هم دیگر موضوع این دیدار بوده، ولی پاسخ احمدی نژاد در این باره در نامه رئیس کنفدراسیون سوئیس نیامده. وضع حقوق بشر و هولوکاست هم دیگر موارد گفتگوی دو جانبه در شهر ژنو بوده و هانس رودولف مرتز اعدام افراد زیر 18 سال، سنگسار و مجازات بدنی در ایران را به عنوان اعمالی غیر قابل قبول محکوم کرده است. پیمان انتقال گاز از ایران به سوئیس هم که سال پیش در تهران به امضا رسید، دیگر موضوع ملاقات دو ساعت و نیمه میان رئیس کنفدراسیون سوئیس و رئیس جمهور ایران بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:16:55 است. 35 سازمان مدافع آزادی بیان طی نامه‌ای از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به حکم 8 سال حبس رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. رضا آژیری گزارش می‌دهد.
35 سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات با امضای فراخوانی مشترک خواهان آزادی و رعایت حقوق رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگاران و ماده 19 از امضا کنندگان این فراخوان محسوب می شوند. امضا کنندگان این فراخوان با ارسال نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از محکوم شدن رکسانا صابری به 8 سال زندان در دادگاهی یک روزه و پشت درهای بسته ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار رعایت تمامی حقوق رکسانا صابری بنابر موازین ناظر بر حقوق بین الملل شدند. پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای از سعید مرتضوی، دادستان تهران، خواست تا رکسانا صابری از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهام‌های وارد شده برخوردار شود. یک روز پس از ارسال این نامه از سوی محمود احمدی نژاد، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز خواستار رسیدگی دقیق و سریع به درخواست تجدید نظر در حکم رکسانا صابری شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی که با رادیو فردا داشت گفت اطلاعیه‌هایی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، مبنی بر رسیدگی به پرونده رکسانا صابری صادر کردند، باید جنبه‌ای عملی داشته باشد.
ایران امضا کننده بخشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، علاوه بر آن به عنوان عضوی از جامعه جهانی باید یک مجموعه از موازین بین‌المللی رو بپذیره. رکسانا صابری در پشت درهای بسته بدون بهره‌مند شدن از حق وکیل و حق دفاع عادلانه در دادگاهی به شکل غیرقانونی محکوم شده. امروز اگر آقای احمدی نژاد یا آقای هاشمی شاهرودی در این رابطه اطلاعیه می‌دهند، اگر هدف فقط صحبت کردن و گفتن و تبلیغ برای خود نیست، به طور مشخص باید دستور تجدید نظر در این دادگاه غیرقانونی رو بدن.
رکسانا صابری که برای شبکه‌های خبری انگلیسی زبان از جمله بی بی سی و ان پی آر گزارش تهیه می‌کرد، 29 فروردین ماه پس از گذراندن 2 ماه حبس در زندان اوین به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. رضا صابری پدر رکسانا که از حدود 2 هفته پیش همراه با همسرش برای دیدار با فرزندش به ایران سفر کرده، وارد شدن اتهام جاسوسی به دخترش را بی اساس خوانده است.
اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه یه تاکتیکی به کار بردند و ازش یه کلماتی یه اظهاراتی ازش گرفتند.
رکسانا صابری که فرزند زوجی ایرانی و ژاپنی است 20 بهمن ماه سال گذشته در تماسی که با خانواده خود داشت دلیل بازداشتش را خرید یک شیشه شراب عنوان کرده بود. این در حالی است که حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده بود که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته.
پس از گزارش روزا آژیری، همچنان در ایران هنگامی که خبرگزاری‌ها از توزیع پرتقال تولید اسرائیل در ایران خبر دادند، همه فکر می‌کردند این موضوع نیز سرنوشتی چون ماجرای توزیع سیب زمینی و پیاز رایگان خواهد یافت. اما با موضع‌گیری وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی و اینکه اقدام به تعطیلی و پلمپ چند مرکز توزیع این پرتقال ها شد، روشن شد که مسئله جدی‌تر از شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
ورود پرتقال تولید اسرائیل به ایران، یعنی کشوری که به طور کلی وجود اسرائیل را نفی می‌کند، باعث جنب و جوش و نگرانی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی شده و در وهله اول همه آنها کوشیدند خود را از بار مسئولیت این عمل احتمالاً ننگین برهانند. محمد رضا نادری معاون گمرک ایران موضوع را با دیدی توطئه‌آمیز بررسی کرد و سخنرانی آقای احمدی نژاد علیه اسرائیل را دلیل توزیع این پرتقال‌ها در بازار ایران دانست و گفت در این زمینه شیطنت سیاسی انجام گرفته است. معاون گمرک ایران سپس کوشید وزارت بازرگانی را مقصر اصلی جلوه دهد و گفت ثبت سفارش واردات توسط وزارت بازرگانی انجام می شود و در این ثبت سفارش مبدأ کالا و کشور تولید کننده آن ذکر می شود. اما محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی هیچ مسئولیتی را متوجه وزارتخانه خود ندانست و گفت اگر کسی ثابت کند وزارت بازرگانی مجوز ورود این پرتقال را صادر کرده، جایزه میلیاردی دریافت خواهد کرد. با این حال و به رغم شانه خالی کردن وزارت بازرگانی، به نظر میرسد بیشتر نگاه‌ها متوجه این وزارتخانه است، تا جایی که محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت چنانچه جمعی از نمایندگان مجلس در این زمینه سوال کنند، امکان احضار وزیر بازرگانی به کمیسیون اقتصادی فراهم خواهد شد تا مشخص شود وزارت بازرگانی با چه توجیهی اقدام به واردات کالای اسرائیلی کرده است. اما معاون وزیر بازرگانی به هیچ عنوان زیر بار این مسئولیت نرفت و اعلام کرد واردات از طریق گمرک انجام می شود. محمد صادق مفتح همچنین گفت بر اساس برنامه 4 توسعه واردات به مجوز دولت نیاز ندارد. موضوع توزیع گسترده پرتقال با نشان اسرائیل در سطح تهران زمانی جنبه واقعیت یافت که خبرهایی حاکی از پلمب انبارهای پرتقال بخش خصوصی توسط وزارت بازرگانی پخش شد. با توجه به این مستندات به نظر می رسد ورود پرتقال اسرائیلی با مارک جافا سویتی اسرائیل پو به بازار مرکبات ایران نمیتوانسته با مجوز قانونی و به طور رسمی صورت گرفته باشد و اگر از نظریه شیطنت سیاسی بگذریم، تنها راه باقی مانده همان پذیرفتن دخالت چین در مسئله و بسته‌بندی پرتقال‌ها در کارتون‌های چینی به نظر می‌رسد. ولی یکی از واردکنندگان عمده میوه با رد موضوع واردات این پرتقال‌ها از طریق یک کشور دیگر عنوان کرد محصولاتی چون پرتقال و برخی دیگر از میوه‌ها برای واردات شرایط قرنطینه خاصی دارند و باید از مبدأ تولید به مقصد مستقیما حمل شوند و چنانچه کسی ادعای غیر از این داشته باشد قطعا اطلاعات ناکافی داشته است. اما رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران گفت این نوع پرتقال از نژاد والنسیا است. مهاجران گفت این پرتقال هم در اردن و هم در کرانه باختری تولید می شود و نمی توان با قطعیت گفت صهیونیستی یا اردنی است.
پس از گزارش شاهین بشیری از توزیع پرتقال‌های اسرائیلی در ایران، اینک به مکزیک می رویم تا از شیوع ویروس آنفلانزای خوکی که تاکنون 81 قربانی داشته بیشتر بدانیم. حسین قابلی گزارش می دهد.
سازمان بهداشت جهانی درباره احتمال فراگیر شدن آنفلانزای خوکی هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که شیوع ویروس فلوسواین یا همان آنفلانزای خوکی در مکزیک موجب نگرانی جدی بین المللی شده است. در اثر شیوع ویروس جدید آنفلانزای خوکی که از اواسط ماه آوریل آغاز شده، بیش از 80 نفر از ساکنین مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک جان خود را از دست دادند. به گفته مقام‌های رسمی مکزیک بیش از 1300 نفر در پایتخت این کشور به آنفولانزای جدید دچار شدند. رئیس جمهوری مکزیک برای مقابله با فراگیر شدن بیماری جدید در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و دستور داده است که تمام بیماران آنفولانزای خوکی قرنطینه شوند. فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک:
به دلیل جدید بودن این ویروس اساسی ترین مسئله مقابله با فراگیر شدن آن است. بر اساس استراتژی تعیین شده برای حل این مشکل باید به هر قیمتی از انتقال ویروس جلوگیری کنیم و برای پیشگیری از انتقال ویروس باید مانع هر گونه تماس مستقیم بیماران با دیگران شویم.
که یو دیریا که اس اونا پالابرا کاسی سمیجانته آل کانتاکتو.
تمام رستوران ها، کافه ها، بارها و کلوب های شبانه، مدارس و دانشگاه ها، کلیساها و مراکز تجاری و عمومی در این شهر 20 میلیون نفری به حالت تعطیل در آمدند. مقام های رسمی مکزیک میگویند که نشانه های ویروس جدید در 16 ایالت این کشور دیده شدند. نشانه های این ویروس کشنده در بعضی از ایالت های آمریکا نیز مشاهده شدند. در ایالت های کالیفرنیا، تگزاس، کانزاس و نیویورک 11 شهروند به آنفولانزای خوکی دچار شدند. سازمان بهداشت جهانی از تمامی کشورهای جهان خواسته است که گزارش ها و نتایج تحقیق درباره این بیماری را در اختیار این سازمان قرار دهند. هم‌اکنون آزمایش های بهداشتی مسافرین مکزیکی در بیشتر فرودگاه های بین المللی جهان در حال اجرا است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 21:26:32 است. تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین ایستگاه لیگ برتر فوتبال ایران دست به کاری زد که به نوشته منابع خبری در ایران چیزی شبیه به معجزه بود. این تیم با تجربه در آخرین دیدار مقابل پیام با حفظ نتیجه 1-0 قهرمانی خود را تثبیت کرد. مهین گرجی گزارش می دهد.
کمتر کسی فکر میکرد که زوباهن اینطور جام قهرمانی را از دست بدهد، اما در روزی که بازیکنان سبزپوش اصفهانی از پس مردان فولاد در اهواز بر نیامدند، این استقلال بود که نهایت استفاده را از همه شرایط برد. برای تعیین قهرمان لیگ برتر این فصل فوتبال ایران در مشهد تیم استقلال میهمان پیام بود. استقلال که در نیمه های فصل از زوباهن عقب افتاده بود برای این بازی هرچه داشت رو کرد و با تک گل فابیو جانواریو در دقیقه 42 آرزوهای برباد رفته را دست یافتنی تر دید. این که چرا استقلال تهران که این فصل مهرهای خوبی را هم در اختیار دارد در شرایط حساس بازی با پیام اینطور راحت بازی کرد را از زبان مجید نامجو مطلق ملی پوش سابق این تیم بشنویم.
دلیل اینکه تیم استقلال دیگه از اون شرایط استرس خارج شده بود و تقریبا شانس خودش رو برای قهرمانی خیلی کم میدید، جلوی تیم هم دیگه از اون به قول معروف استرس به دور بود و همین مسئله باعث شد که تیم استقلال با تفاضل گل به قهرمانی برسد.
اما در اهواز جایی که فولاد میزبان زوباهن بود، ورق جور دیگری رقم خورد. این تیم اهوازی که تا دقیقه 75 1-1 بازی را دنبال می‌کرد، در 15 دقیقه طوفانی 3 گل به میهمانی که با رویای قهرمانی به این شهر سفر کرده بود تحمیل کرد تا اصفهانی‌ها غمگین به خانه برگردند. اما آیا زوباهن انتظار چنین نتیجه‌ای را داشت؟ سعید آذری مدیر عامل باشگاه زوباهن:
قاعدتا نه. در حال ما اصلا شرایط تیممون با فولاد متفاوت بود، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ شرایط آمادگی جسمانیمون همشیمون خوب بود، منتها بعضی اوقات یه پارامترهایی در حال موفقیت رو رقم میزنن که دیگه دست ما با کادر فنی و باشگاه و نمیدونم از این داستانها نیست، ولی به هر حال چیزی از ارزش مجموعه ما کم نخواهد کرد. ما به مبارزمون ادامه میدیم امیدوارانه. اعتقادمون هم اینه که به هر حال فعلا قسمت ما از جام امسال این مدال نقره‌ای بود که خیلی تلاش کردن کادر فنیمون، بچه‌هامون، هوادارامون، اینا ارزشمنده.
به این ترتیب بود که استقلال تهران با 66 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به زوباهن در مکان نخست قرار گرفت. زوباهن دوم شد و تیم مس هم عنوان سوم را به دست آورد تا به همراه استقلال و زوباهن به جمع مدعیان لیگ قهرمانان آسیا بپیوندد.
با گزارش مهین گرجی مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش رادیو فردا می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست و روحارام.com روحارام.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون آرامش و تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.